بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و من هنا ظهر الخدشه فی ما فی الایضاح و الجامع من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب بان بذل التفاوت لا یخرج المعامله عن کونها غبنیت. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته آخرین مطلبی که مرحوم شیخ فرمود این بود که اون بذلی که قابن به مقبون دارد، یعنی اون مابه تفاوتی که در واقع به نوعی سر مقبون کلاه رفته و کلاه گذاشته شده، اون را قابن جبران میکنه و پرداخت میکنه. تو اون مثال ما که جنس 5 درهمی رو 10 درهم فروخته، اگر قابن اون 5 درهم رو برگردون به مقبون، ماهیت اون 5 درهمی که برمیگرداند این است که این 5 درهم غرامت محسوب میشه، هبه مستقله نیست، جزئی از احد العوضین هم نیست. این حرفی بود که تو پاراگراف آخر جلسه گذشته مرحوم شیخ فرمود. حالا میخواد یه نتیجه ازش بگیره که این نتیجه رو ما دیروز هم عرض کردیم اجمالاً، اما یه اضافاتی هم دارد که اون اضافات رو امروز باید توجه بهش بکنید. خوب دقت کنید عرضم رو. ایشون می‌فرماید با اینکه ما عرض کردیم مبذول غرامت است، هبه مستقل نیست، معلوم میشه فرمایش ایضاح و جامع المقاصد مخدوشه. این آقایون چی گفتن؟ این آقایون میدونید حرفشون چیه؟ اینا گفتن با بذل تفاوت خیار قبل ساقط نمیشه، برخلاف شیخ انصاری که به این جنبندی رسید که با بذل تفاوت بگید خیار قبل دیگه ساقطه. وقتی قابل تفاوت رو بذل کرد دیگه آقای مقبون خیار قبل نداره. اما این دو بزرگوار ایضاح و جامع المقاصد اینا فرمودن با بذل تفاوت خیار ساقط نمیشه. میگیم چرا خیار ساقط نمیشه؟ میگن اولا ما استصحاب وجود خیار رو داریم، استصحاب خیار، یعنی قبل از بذل تفاوت خیار وجود داشت، الان که بذل تفاوت شد ما شک میکنیم اون خیاری که قبلش وجود داشت ساقط شده است یا ساقط نشده است، استصحاب وجود خیار میکنه. این یک دلیل. دلیل دوم هم این است که بذل تفاوت دوستان به اعتقاد ایضاح و جامع المقاصد هبه بگید مستقله است. هبه مستقله ربطی نداره به معامله قبلی که بخواد خیار قبل رو چکار کنه؟ اسقاطش کنه، منتفیش کنه. این حرف این دو بزرگوار، دو تا دلیلی که آوردن برای عدم اسقاط خیار با بذل تفاوت. جناب شیخ انصاری میگه خب نسبت به دلیل دوم که ما قبلا گفتیم ما این مبذول را هبه مستقل نمیدانیم، غرامت میدانیم. غرامت وقتی شد معناش جبران مافاته، وقتی مافات جبران شد دیگه ضرری باقی نمیمونه که خیار قبل بخواد وجود داشته باشه، لذا دلیل دوم این آقا مخدوشه. این دو بزرگوار. اما استصحاب رو ایشون چجوری رد میکنه؟ دوستان بزرگوار، استصحاب رو آقای محقق ثانی در جامع المقاصد، فخر المحققین در ایضا، این دو بزرگوار چجوری تبیینش کردن؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اینا گفتن قبل از بذل تفاوت خیار وجود داشت، الان با بذل تفاوت ما شک میکنیم اون خیاری که وجود داشت آیا از بین رفت یا نه، اسقاط شد یا نه، استصحاب وجود خیار میکنیم. شیخ انصاری میفرماید اصل وجود این خیار قبل از بذل تفاوت مشکوک یقینی نیست. یعنی این استصحاب شما یقین سابق ندارد. چطور یقین سابق نداره؟ به این بیان که اگر کسی بذل تفاوت بکنه، با بذل تفاوت ما احتمال میدیم اساساً خیاری برای آقای مقبول بگیر، اساساً از ریشه خیاری برای اون نیاد که بخواد بعد از بذل تفاوت خیار ساقط بشه. یعنی اگر قابل این رو قبول کرد که بذل تفاوت بکنه، از ابتدا خیاری برای آقای مقبول ثابت نمی شود تا شما بخواید بگی خیار ثابت شده رو استصحاب میکنید. یه وقت شما میگی اصل خیار ثابته، بعد این خیار ثابت شده نمیدونیم آیا با بذل تفاوت از بین میره یا نه، اونجا استصحاب معنا داره. اما اگر یه کسی گفت وقتی قابل خودش قبول کرده بذل تفاوت بکنه، اصلا خیار قبل برای مقبول از اول متولد نمیشه. وقتی متولد نشد دیگه استصحاب ما یقین سابق نداره. استصحاب رو هم ایشون اینجوری ردش میکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو. و من هنا، من هنا یعنی از همینجا که ما گفتیم مبذول غرامت است نه هبه مستقله، از همینجا ظهر الخدشه فی ما فی الایضاح و الجامع جامع المقاصد من الاستدلال. این من الاستدلال دوستان بیان ما در ما فی الایضاح، یعنی اونی که در ایضاح و جامع المقاصد هست اون چیه که ما خدشه بش داریم؟ اون اینه، من الاستدلال على عدم سقوط مع البذل. این آقایون استدلال کردن بر عدم سقوط خیار با بذل تفاوت، گفتن اگر بذل تفاوت کردیم عرض کنم خدمت شما بازم خیار ساقط نمیشه. اینا استدلال کردن چی؟ به چی؟ به دو چیز. یک، بعد الاستصحاب، یعنی بعد از اینکه استدلال کردن به استصحاب، مرادشون از استصحاب استصحاب وجود خیار است برای بعد از بذل. قبل از بذل میگن خیار ثابت، حالا که بذل شد نمیدونیم خیار ثابت آیا از بین میرود یا نه، استصحاب وجودش رو میکنیم. بعد از استصحاب استدلال کردن به چی؟ به ان بذل التفاوض لا یخرج المعامله عن کونها قبلیه. بذل تفاوت معامله را از قبلی بودن خارج نمیکنه. چرا؟ لانها هبتون مستقله، به خاطر که این آقایون معتقدن که این مبذول، لانها ضمیرشو بزنید به مبذول. چرا مؤنث اومده آقایون؟ به خاطر خبر هبتون، لانها هبتون مستقله، به خاطر اینکه این بذل تفاوت و این مبذول ما هبه مستقل است. حتی انه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يهل اخذه. یه لحظه دقت کنید، ایشون میگه چون هبه مستقل است، دقت کنید، چون هبه مستقل است، اگر قابل این رو به عنوان استحقاق بده دست مقبول، بده دست مقبول، یعنی به عنوان اینکه مقبول طلبکارشه و قابل وظیفه دارد این تفاوت رو پرداخت بکنه به مقبول، اگر به این عنوان قابل پرداخت بکنه، ایشون میگه مقبول اصلا حق استفاده از این مال رو نداره، چون بذل تفاوت رو ایشون چی میدونه؟ بگو. هبه میداند. هبه که زوری زوری نمیشه که. من اگر خیال بکنم واجبه برام، لازمه برام این هبه رو به شما انجام بدم، شما نمیتونی از این هبه استفاده کنی، چون من با رضایت باطنی خودم انگار این هبه رو به شما انجام ندادم. لذا ایشون میفرماید این هبه مستقل است، به طوری که انه لو دفعه على وجه الاستحقاق، اگر دفع کند قابل این مال را على وجه الاستحقاق، یعنی بر اساس این که معامله قبلیه، عرض کنم این قابل رو مجبورش کرده و مقبول رو طلبکارش کرده، اگر به این حساب پرداخت کرده باشه، لم یهل برای آقای مقبول اخذ این مال، از لا ریب فی ان من قبل هبت القابل لا از خود خیارو، به خاطر اینکه هیچ شکی وجود نداره. این از دوستان دلیل است برای عرض کنم اینکه بذل برای سقوط خیار کافی نیست، بذل برای سقوط خیار کافی نیست. چرا بعض کافی نیست برای سقوط خیار؟ میگه چون لا ریب فی ان من قبل هبت القابل، چون وقتی اون دادن مبذول توسط قابل هبه محسوب شد، از قبل هبه قابل خیار آقای مقبون ثابت نمی شود. انتها به معنا، دوستان این که میگه انتها به معنا، میخواد بگه من کلام ایشون رو نقل قول مستقیم نکردم، نقل به معنا کردم. یعنی اون مفهومی که هم معنای فرمایش عرض کنم خدمت شما ایضاح و جامع المقاصد اون تمام شد. خب حالا وجه خدشش چیه؟ میگه وجه خدشه ما تقدم، همونی که قبلا گفتیم، من احتمال کون المبذول غرامتن لما اتلفه القابن علی المقبون، چون ما احتمال میدیم این مبذول غرامت باشه، هبه مستقل نباشه، غرامت در مقابل چی؟ لما اتلفه القابن علی المقبون، که قد دل علیه نفی الضرر، که این غرامت رو عرض کنم نفی ضرر، یعنی دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دلالت میکنه بر این که این غرامت باید پرداخت بشه، چون غرامت از هبه مستقل نیست، این عرض کنم مخدوشه. این کلمه احتمال دوستان اینجا یه برگشتی از مصنف حساب میاد، میدونید چرا؟ چون سطحه پیش تو پاراگراف آخر جلسه گذشته ایشون سفت و محکم گفت ان المبذول لیس هبه مستقله ولا جزءا من احد العوضین بل هی غرامه، محکم اونجا گفت، اصلا بحث احتمال نبود. اما اینجا یه مقدار فتیله رو آورده پایین، شلش کرده، میگه احتمال میدیم غرامت باشه، ولذا بعضی از محققین به این کلمه احتمال در اینجا ایراد گرفتن، گفتن چرا شما این کلمه احتمال میگی وقتی خودت عرض کنم صفحه پیش سفت و محکم میگی هبه مستقل نیست، جزئی از عهد العوضین نیست، بله هی غرامتون، اینجا هم سفت و محکم باید بگی غرامته دیگه، این احتمال این که مبذول غرامت باشه معنا نداره. علی حال وجه خدشه تو این فرمایش ایضاح و جامع المقاصد تو دلیل دومش معلوم شد، اما استصحاب رو آقای شیخ انصاری چجوری حلش میکنیم؟ میگه و عمل استصحاب، دقت کنید به عبارت، ففیهه ان الشک فی اندفاع الخیار بالبذ لا فی ارتفاعه به. آقایون دقت کنید، یه وقت هست بذل قابل باعث می شود خیار از ابتدا متولد نشود، میگید حالا که قابل قبول کرده بذل بکنه، با بذل معلوم میشه این آقا از اول اصلا خیاری بگو نداشته. این یک احتمال. یه احتمال هم این است که شما بگید خیار به وجود میاد، اما این خیار هست 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 تا چه؟ تا وقتی که بذل اتفاق بیفته. خب اگه این دومی باشه استصحاب معنا داره. چرا؟ چون خیار متولد شد، نمیدونیم با بعض آیا این خیار از بین میرود یا نمیرود، استصحاب شو میکنیم. اما اگر یه کسی گفت آقا با بعض اساسا خیار متولد نمیشود، دیگه استصحاب این خیار معنا نداره، چون این خیار یقین ثابت نداره. حالا میگه شک ما در اندفاع خیار است به بعض، کمکم کنید، اندفاع خیار به بذل یعنی چی؟ یعنی با بذل اساسا خیار متولد نشود، اندفاع بشه یعنی اساسا اصلا خیار نیاد. ما شکمون تو اینه، لا فی ارتفاعهی به، نه در این که بذل باعث بشود خیار به وجود آمده از بین برود تا شما بگید خیر استصحاب داریم. ازل محتمل ثبوت الخیار علی الممتنع دون البازل، چون احتمال اینه که خیار بر ممتنع ثابت بشود نه بازل، یعنی کسی که بازل میکنه. این الممتنع یعنی قابلی که امتناع میکنه از پرداخت تفاوت، بازل یعنی قابلی که قبول کرده ما به تفاوت رو پرداخت بکنه. ثبوت خیار مال ممتنعه، یعنی صورتی است که قابل امتناع بکنه از بذل تفاوت، اونجا خیار به وجود میاد، نه صورتی که قابل بازل است و پذیرفته بذل تفاوت بکنه، اونجا اصلا خیار به وجود نمیاد. وقتی خیار اساساً به وجود نیامد ما دیگه استصحاب نداریم، چون استصحاب یقین سابق میخواد و ما برای وجود خیار قبل از بست اساساً عرض کنم دلیل یقینی نداریم. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. ارتفاع خیار به بعضه بگید آقا. اختیار با کی بود؟ چون احتمال اختیار با کی بود؟ بخونید یه بار عبارت رو. یحتمل، اجازه بدید، یحتمل ایزن ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون علا الزام القابن به احد الامرین. یعنی مغبون اختیار دارد که قابن را ملزم کنه به یکی از این دو هم. یعنی چی اختیار قصد دست که قابن یا مغبون؟ قابن. اجازه بدید. نه نخیر نمیتونه، مقبول نمیتونه طبق این احتمال. یه عبارت خوندم برای همین چون این حرف رو نزنی آخرش هم همین حرف زدی. دوباره میخونم، ان یکون نفی اللزوم به تسلط مقبول، یعنی مقبول مسلط بر چیه؟ بر این که الزام بکنه قابل رو بر یکی دو هم. به قابل میگه آقا تو باید یکی از این دو هم رو انتخاب کنی. نه من بهت میگم کدوم رو انتخاب کن، تو باید یکی از این دو هم رو انتخاب کنی. دلت میخواد فسخ کن، یعنی فسخ منو قبول کن، دلت هم میخواد تفاوت رو بده. معناش این است که اگر خودش بعدش میگه، خودش میگه و مرجع او الا ان للمقبون الفسخ اذا لم يبذل القابن التفاوت. یعنی اگر قابن تفاوت رو داد که خیاری نیست، اگر نداد اون وقت مقبول میتونه فسخ کنه. این معناش همینه که امروز گفتیم دیگه. نه دیگه بایدی نداره، میگه هبه مستقل است، هبه رو دلش میخواد میده، دلش نمیخواد نمیده. آره دیگه، یعنی میخواد بگه قابل اگر پولی داد این هبه است، میخواست نده، لازم هم نبود بده، این هبه است، ماهیتش هبه است. این که لزوم دارد حتما بدهد رو که نگفتن، که میگه اگر داد فردا نمیتونه بگه آقا من ما به تفاوت رو دارم، تو چرا دیگه میاد فصل میکنی؟ دقت میکنه با احکام هبه رو داره. حالا هبه قابل برگشت باشه برمیگرده، قابل برگشت هم نباشه برنمیگرده، بر اساس اینکه هبه تو بعضی از موارد جایزه، بعضی از موارد هم لازمه. نه موضوعش قبل نیست، موضوعش ضرره. ما تو دلیل لا ضرریم هنوز، ما مگه تو عدله نیستیم آقا؟ عدله اون وقتی که آقای با عرض کنم قابل امتناع کنه از دادن، بگه آقا من تفاوت رو نمیدم، اون وقت خیار میاد. اما اگر اینو نگفت، قبول کرد که بده، هنوزم نداده ها، قبول کرد بده، گوه من فردا برات میارم، خیار اصلا متولد نمیشه طبق نظر شیخ. اینه ناخیرشون میگه با بذل کجا سد ضرر میکنه؟ قابل قبول کرده بذل کنه با وجود این حرفایی که دیروز خوندیم، که یادتون نره که ببینید ما حرفایی که دیروز خوندیم همین بود. آقای شیخ انصاری با اون دو احتمال چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر آقای قابل قبول کرده ما به تفاوتو بده، ضرری نیست که شما بخواید بگه خیار بیاد، چون دلیل شما لا ضرر بود، حالا دیگه الان ضرری نیست. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، در فرضی که مبذول یعنی اون تفاوتی که قابل به مقبول میده هبه مستقل باشد، یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل دقت کنید چی عرض میکنم، و اون مشکل اینه ببخشید من یه مقداری رفتم عقب. این ثم این ظاهر دوباره عرض میکنم اینو میخواد بگه. ما دوستان تا اینجا دو نظر در بحث برخورد با دلیل لا ضرر برای خیار قبل مطرح کردیم. یک نظر این بود که بگیم آقا لا ضرر دلالت بر وجود خیار قبل میکنه، همون حرفی که مشهور میزنن، میگن آقا لا ضرر، مشهوری که قائلا به این که دلیل عرض کنم قبل همین لا ضرره، اینا میگن آقا لا ضرر داله بر وجود خیار قبله. داله بر وجود خیار قبله یعنی چی؟ یعنی حالا که قبل باعث ضرر مقبونه، مقبون اختیار دارد که کل معامله رو یا بپذیره یا کل معامله رو فسخش کنه. این یک برخورد با دلیل لا ضرر. برخورد دوم دوستان برخورد شیخ بود. شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود با اون دوتا احتمالی که ما عرض کنم صفحه 161 و 162 بیان کردیم، ممکنه بگیم که خیار فسق برای مقبون، دقت کنید، خیار فسق برای مقبون به اون معنایی که مشهور میگن ثابت نمیشه. با وجود اون دوتا احتمال خیار قبل عرض کنم دیگه ثابت نمیشه. حالا مرحوم شیخ میفرماید ظاهر این است که تدارک ضرر مقبول به اون دو احتمال، یعنی به صورتی که اون دو تا احتمال عرض کردیم، اون رو ما اولا میدانیم از این که بخوایم تدارک کنیم ضرر آقای مقبول رو با خیار فسق. یعنی اون دو تا احتمال رو ایشون نسبت به حرف مشهور چیکار میکنه؟ ترجیح میده برای جبران ضرر آقای مقبول. بالاخره مقبون ضرری کرده، یه جوری باید جبران بشه، یا باید بهش خیار فسق بدیم، کاری که مشهور کردن، یا طبق اون دو احتمال چه کار کنیم؟ بگیم تدارک مافات بشود، که این تدارک مافات هم تو احتمال اول بود هم تو احتمال دوم بود. ایشون میفرماید این تدارک مافات که ما تو دو تا احتمال خودمون عرض کردیم بهتر است و اولاست از این که به او خیار قبل بدیم. چرا دوستان؟ ایشون میفهمد علتش اینه که اگر ما بخوایم به آقای مقبول خیار فسق بدیم به واسطه ضرری که متوجه او شده، اینجا یه ضرر متوجه قابل میشه. یعنی در واقع اومدیم جلو ضرر آقای مقبول رو بگیریم، کمکم کنید، به قابل ضرر زدیم. میگیم آقای شیخ انصاری ضرری که به قابل میخوره چیه؟ ایشون میفرماد همین که ما قابل رو الزام به فسخش بکنیم، یعنی حتی اگه دست تو جیبش کرد بگو من 5 درهم اضافه رو بهت میدم، بگیم نخیر پول تو بذار جیبت، معامله از رویش فسخ. اگر او رو ملزم بکنید به فسخ، ایشون میفرماد این ضرر محسوب میشه بر قابل. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا دوستان افراد نسبت به معاملاتی که انجام میدن، نسبت به اون مالی که تو معاملات گیرشون میاد غرض دارن و نقض غرض خودش ضرره. آقایون وقتی من پول میدم کتاب میخرم، حتما به این کتاب نیاز دارم که میرم میخرمش. الان اگر این کتاب رو از من پس بگیرن، با توجه که یه معامله ای من انجام دادن، بدون رضایت من کتاب رو بخوان از من پس بگیرن، این ضرره برای من، نقض قرضه. در واقع ما نباید برای جبران ضرر آقای مقبون کاری بکنیم که ضرر به قابل بخوره. خب شما یه کاری بکنید که نه ضرر به قابل بخوره، کمکم کنید، نه ضرر به مقبون بخوره. راست کیه؟ راست این است که ما به تفاوت رو قابل به مقبول بده. اگر ما به تفاوت رو قابل به مقبول داد، نه آقای قابل ضرر میکنه، چرا؟ چون اون جنسی که گرفته پیشش میمونه، نه مقبول ضرر میکنه، به خاطر اینکه مقبول هم حقش استیفا میشه. درست شد؟ اینجوری ایشون اومده این دوتا احتمال رو ترجیح بده بر اون حرفی که مشهور زدن که خواستن به واسطه قبل خیار فسق برای مقبول ثابت کنه. البته دوستان این حرف یه مشکل دیگه هم داره و اون مشکل اینه، دقت کنید، ایشون می فرماید این نقض غرض قابل به عنوان ضرر بر قابل با یک نقض قرض مقبون تعارض میکنه. یعنی ما این دوتا ضرر رو که برای قابل و مقبون فرض کردیم، یک ضرری که برای مقبون بود چی بود دوستان؟ این بود که 5000 هم اضافه داده. این ضرر اصلیه که قبل اصلا به خاطر این اتفاق افتاد. اینو که بگذاریم کنار، در مقابل گفتیم آقای قابل ضرر میکنه. قابل دوستان نقض قرضش چی بود که ضرر میکرد؟ نقض قرضش این بود که ممکنه این آقا قرضش این باشه که جنسی رو که خریده، این جنس رو چون نیاز داره میخواد برای خودش نگه داره. ایشون میفرماد این نقض قرض با یک نقض قرضی که برای مقبونه تعارض میکنه. میگیم چطور تعارض میکنه؟ خیلی جالبه دوستان، دقت کنید. ایشون میگه آقای مقبون ممکنه بگه آقا من قرضم اینه که یه جنسی رو گرون بخرم، من جنس گران میخواستم نه جنس ارزان، نه از باب این که دلش میخواد پول اضافه بده ها، نه برای دامادش میخواد انگشتر بخره، نمیخواد انگشتر 20000 تومانی بخره، یه انگشتر 2 میلیونی میخواد بخره. حالا رفته انگشتر 20000 تومانی رو 200000 تومانی رو بهش فروختن 2 میلیون، الان میگن 1800 رو بگیر. میگه آقا من اصلا انگشتر 200000 تومانی نمیخوام، این انگشتر میخوام بدم دست داماد. شأن منم بالاتر از اینه که بخوام یه انگشتر مثلا 200 تومانی بهش بدم. من یه جنس مرغوب میخواستم، فکر میکردم این مرغوبه، 2 میلیون قیمتشه، اومدم اینو خریدم. الان شما بخوای ما به تفاوت رو به من برگردونی، به درد من نمیخوره. جنس 200 تومانی، انگشتر 200 تومانی به درد من نمیخوره. خب اینم ممکنه بگیم قرض مقبونه. اون نقض قرض با این نقض قرض ایشون میگه تعارض میکنه. آخرش ببینید چه کارش میکنه، نگاه کنید، یه فتعمل داره. عرض میکنم ثم ان الظاهر ان تدارك ضرر المقبون به احد الاحتمالين المذكورين اولى من اثبات الخيار له. دقت کنید، در برخورد با دلیل لا ضرر برای خیار قبل دو نظر مطرح شد. یک راه این بود که ما بگیم برای جبران ضرر از این دو احتمال استفاده کنیم و بگیم آقای قابل باید به مقبون چی بده؟ تفاوت رو پرداخت کنه. تدارک ضرر مقبون به صورت این دو احتمال که بخواد تدارک کنه، اون در واقع ما به تفاوت رو پرداخت کنه. این تدارک اولاس از تدارک به صورت اثبات خیار، اولا من اثبات الخیار لهو، که چی میگفت؟ مشهور میگفتن. ایشون میفرماد شما بخواید تدارک بکنی، یه راه اینه که طبق دو احتمال بذل تفاوت بکنین، یه راه اینه که بگید تو خیار داری، یا معامله رو کلشو قبول کن یا کلشو پس کن. ایشون میگه این دو احتمال اولاست. چرا؟ لأن الزام الغابن بالفسخ ضررون، به خاطر اینکه اگر شما بخوای قابل رو ملزم به فسخش کنی، یعنی این اختیار رو به مقبون بدی که تو میتونی معامله رو از ریشه فسخ کنی، چه قابل راضی باشد چه نباشد، این ضرر بر قابله. چرا؟ لتعلق قرض الناس بما ينتقل الیهم من اعواض اموالهم خصوصا النقود، به خاطر اینکه قرض مردم تعلق میگیره، گاهی این گاهیه دیگه، همیشگی نیست، گاهی تعلق میگیره قرض مردم به اون چه منتقل شده به اونها، مثلا اون چه که خریده یا پولی که تو فروختن دریافت کرده به این قرض داره، من اعواض اموالم، خصوصا اگر اون چیزی که دریافت کرده چی باشه؟ ماینتقل الیهم نقود باشه. این عرض کنم خدمت شما، خونش رو یه سال بود دنبال فروشش بود، الان یه معامله عرض کنم براش پیش اومد، پولش رو گرفته و نسبت به این پولی که الان گرفته قرض داره. این که میگه خصوصا النقود، علتش این است که نسبت به نقد معمولا اقراض بیشتره، چون با نقد هر کاری میشه کرد به خلاف جنس. و نقض القرض ضرر، نقض قرض هم ضرره. یعنی شما اومدی جلو ضرر مقبون رو بگیری، چیکار کردی؟ به قابل ضرر زدی. و علم یبلغ حد المعارضه لضرر المقبول، گرچه دوستان ضرری که به قابل میخوره درجهش پایین تر از ضرری که به مقبول خورده، بالاخره مقبول سرش کلا رفته. اینجا این آقا فقط میگه آقا من پولو نیاز دارم، این جنسو نیاز دارم، ضرر اون بیشتره اما بالاخره ضرره. الا انه يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين الا ما اشتهر من تخييره بين الرد والانزا بكل سند. درست نقض قرضی که برای قابن پیش آمد، ضرری که برای قابن پیش آمد کمتره، درسته کمتره، اما همین ضرر کمتر انهو ضمیرش رو برگردونید به ضرری که بر قابن اتفاق افتاده، ضرر نقض قرض. این ضرر صلاحیت داره که مرجح احد الاحتمالین المذکورین باشه بر قول مشهور. الان مشتهرم یعنی مرجح باشد، این دو احتمال رو ترجیح بده بر اون چه که مشهور گفتن. اون که مشهور گفته چیه؟ مشتهره اینه، من تخییر آقای مقبون بین رد و امضا به کل ثمن. الا انه یعارض ذلک، مگر اینکه کسی اینجوری بگه که خود این نقض قرضی که ضرر شد بر قابل خودش معارض داره. الا ان یعارض ذلک، ذلک رو باز بزنید به ضرر آقای قابن، این ضرر نقض قرضی که برای قابن پیش اومد معارض است به ان قرض المقبون قد يتعلق بتملک عین ذات قیمتن. قرض مقبون گاهی تعلق میگیره به تملک عینی که قیمت دار باشه. گاهی آدم جنس ارزان نمیخواد. الان شما مثلا فرض کنید میرید یه علنگوی میخرید به اسم این که تلاست، بعد معلوم میشه بدله، و شما علنگوی بدل نمیخوای گرچه ارزونتر باشه. میری شما یه دست مبل میخری مثلا 3 میلیون پولشو میدی، بعد معلوم میشه 500 تومن قیمتش بیشتر نبوده، تا میفهمی 500 تومنی یقین میکنی که بعد از مثلا یک سال رنگ این مبلت میشه از بین میره، چون جنسش نامرغوبه که 500 تومن. نمیخوای همچی مبلی، مبل خوب میخوای با قیمت بالا، اب نداره. اینو داره میگه، قدی عرض کنم یتعلق و قرض این آقای مقبون به تملک یک عین ذات قیمت. ذات قیمت یعنی قیمت داره، طبیعتا جنسش هم بهتره دیگه، جنس بالاتره. لکون المقصود اقتناع و حال تجمل، میخواد برای مثلا تجمل خونش، برای زیباسازی خونش از جنس خوب استفاده کنه. و قد یستنکت ان اقتناع ذات القیمت لیسیر للتجمل، گاهی استنکاف داره، خوشش نمیاد یه جنس پایینی رو که قیمت پایینم داره برای تجمل خونش استفاده کنه. خب این دوستان تمام فرمایش مرحوم شیخ انصاری در دلیل لا ضرر. این آخر کار دوستانشون یه فتعملی داره. تو این فتعمل یه لحظه حواست به من باشه، تو این فتعمل دوستان مرحوم شیخ انصاری، عذر میخوام، ماهشین حرف‌های مختلفی زدن. مثلا عرض کنم خدمت شما، مرحوم شهیدی میگه لعله اشارتون الى ان تخلف الغرض لیس من الضرر فی العرف و اللغه. ببینید اگر شما بخواید اقراض شخصیه این افراد رو ملاک قرار بدید، هر کسی ممکنه برای خودش یه اقراضی تو ذهنش باشه. اگر اینها رو بخواید شما بگید ضرر است و لا ضرر میگیرتش، ممکنه دیگه سنگ رو سنگ بند نشه، هر کسی بیاد بگه آقا من یه قرضی داشتم. این اقراض به نظر عرف و لغت طبق فرمایش مرحوم شهیدی ملاک نمیتونه قرار بگیره. طبیعتا نه قرضی که قابن دارد برای نگهداری جنس و نه قرضی که مقبون داره برای اینکه جنس ذات قیمه بگیره، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. این اشاره است که مثلا مثل شهیدی اینجا آورده است. مرحوم سید یزدی، دیگران هم حرفایی دارن دیگه، خودتون ببینید. سوال دارید؟ جنس ارزون بخره قابنه ها، میدونم جهل داشتن ارزون بخره یا گرون بفروشه. قابنه آقا، قابن یا گرون فروخته، قابن یا گرون فروخته یا بگیر ارزون خریده. پر نگو ارزون بفروشه. خب نداره، اون میخواسته ارزون بخره، اما الان جنسی را ارزان خریده که جنس بالاتره، گرانه.
حالا این مجبورش کنیم ما به تفاوت بده، خب برای من خیال بده.
باریکالله اون هم شما اضافه، اون میشه یه نقض قرض سوم اینجا، یعنی اونم اضافه میشه. این که من عرض کردم تو فتح عمل همین بود، یعنی اگر بنا باشه اغراض شخصیه رو ما اینجا ملاک قرار بدیم، این آقا یه سومی رو اضافه کرد، فکر کنید تفش ده تو فکر کنم بره جلو، یعنی اغراض شخصیه ممکنه واقعا متعدد باشه، لذا هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. مرحبا به ناصر، نه شما ناصری مستشکل نیستید، البته ناصر نکته‌ای که در فتح عمل گفته. دوستان بزرگوار، تا به حال 5 دلیل برای خیار قبل گفتیم، الان میخوام بریم سراغ دلیل ششم. کنار این وقد یستدل بنویسید دلیل شماره 6، لازرر پنجمی بود، این میشه دلیل ششم. دوستان بزرگوار، بعضیا مثل مرحوم کاشف القطا استدلال کردن برای خیار قبل به روایات خاصه. میگیم این روایات خاصه چیه؟ ایشون لیست میکنه بعضی از روایات رو. ببینید یه روایت داریم، قبل المسترسله صحتون. مسترسل به کی میگن؟ ایشون حالا خودش هم معنا میکنه ها. مسترسل دوستان به دقت کنید، به کسی میگن که اعتماد کرده به فرد دیگری، رفیق شده، خیالش به طرف راحت شده. استرسال یعنی استیناس، اونس گرفتن، یعنی اطمینان، اعتماد، ثقه. یعنی شما اگر یه خبری به من بدید، من اگه شما مغازه دار باشی، کتاب فروش باشی، بهت بگم آقا این چنده، میگی آقا من 80 تومن خریدم 90 تومنم میفروشم. اگر من اعتماد کردم من میشم مسترسل، چون خبر شما باورم میشه. مسترسل کسی است که به مثلا اون مغازه دار اعتماد میکنه، میگه قبل چون این مسترسلی بگیری سخته. یعنی اگر کسی به شما اعتماد کرد اما شما گولش زدی، این حرامه، این باطله. قبل المسترسله سخت. روایت دیگری داریم، قبل المؤمنه حرامون. روایت دیگری داریم، لا تقبن المسترسل. مسترسل گول نزن، سرش کلا نذار، فان قبنه لا يحل. قبن مسترسل حلال نیست. این روایات اینجوری، میخوام ببینیم آیا این روایات عرض کنم خدمت شما دلالتی دارد بر خیار قبل یا نه. ببینیم میرسیم یا نه، نگاه کنید. وقد یستدل علی الخیار به اخبار وارده فی حکم القبل. روایاتی داریم استدلال شده بر خیار قبل به اخباری که وارد شده در حکم قبل. فعن الکافی به سنده الی اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبل المسترسله صحب، و عن میسر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبل المؤمنه حرام. و فی روایت اخرى، این دیگه ترجمه که نمیخواد، لا تقبن المسترسل، گول نزن مسترسل لا، فان قبنه لا یهل، قبلش حلال نیست. و عن مجمع البحرین، از مجمع البحرین میخواد نقل لغوی بکنه ها، استرسال رو معنا کنه، میگه مجمع البحرین میگه ان الاسترسال الاستیناس. استرسال به معنای انس گرفتنه، به معنای طمأنینه الی الانسانه. طمأنینه دوستان یعنی اطمینان، اعتماد. و ثقه بهی، توثیق به اون انسان، یعنی اگر انسان اعتماد کنه، تکیه کنه به یه کسی، تو چی تکیه کنه و اعتماد کنه؟ فی ما یحدثو، ای فی ما یخبرو، تون حرفایی که میزنه، خبری که میده آدم اعتماد کنه، اینو بهش میگن استرسال. و اصله از سکون و ثبات. اصل استرسال دوستان سکون و ثبات است. سکون و ثبات دوستان یعنی سکون نفس و ثبات نفس، یعنی آرامش دل. شما پیش یه مغازه‌داری میرید، اینقدر ازش خرید کردید و بهش اعتماد دارید، هر چی بگه باورتون میشه، دلتون آرومه. اما یه وقت هست پیش یه آدم شریادی میرید، اگه بگه الان روزه، شما شک میکنی، دلت آروم نیست. این سکون و ثبات یعنی آرامش نفس. و منه الحدیث، مجمع البحرین یه حدیث چهارمی هم اضافه کرده، میگه ایما مسلم، این چهارمین حدیثی که دارم میخونم، ایما مسلم استرسل الى مسلم فقبله فهو کذا، یعنی فهو جاش تو جهنم. این کذا کنایه از عذاب و جهنم و یعفاز. و منه قبل المسترسل صحبتم، که این روایت رو داشتیم، مجمع البحرین هم اضافه کرده.
انتها کلام مجمع البحرین میگه و یظهر منه، دقت کنید نصف سطر دیگه، و یظهر منه یعنی ظاهر این فرمایش مجمع البحرین اینه ان ما ذکره اولا، مراد از ما ذکره اولا اون روایت اولی از این دو روایت که مجمع البحرین آورد. میگه این روایت اولی حدیث چهارمه برای ما، چون ما سه تا روایت خودمون نقل کردیم، یه دونه مجمع البحرین میشه چند تا؟ میشه چهار تا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.